پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام یگان خالق هستی بخش و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان باز هم از عرفان‌های شرقی و تفاوت‌های آن با عرفان اسلامی سخن می‌گوییم. چنان که پیشتر گفته شد، ادیان شرقی به سبب پرداختن به بحث عرفان و معنویت از جاذبه و شهرت خاصی برخوردارند. بحران معنویت و سرگشتگی در عصر مدرن توجه بسیاری را به این ادیان معطوف ساخته است. جاذبه های ظاهری بسیاری از این آیین ها و تبلیغات فراوانی که انجام می دهند باعث شده بسیاری از جوانان مسلمان ناآگاهانه مفتون این آیین ها و آموزه ها شوند. آموزه هایی که چه بسا در دین خود معادل های بهتری از آنها را دارند. اما انگیزه کسانی که در غرب به دنبال عرفان‌های شرقی هستند چیست؟ جستجوی دنیا در قالب عرفان‌های شرقی و دلپذیر کردن دنیا با استفاده از عرفان یا واقعاً به دنبال معنویت بودن؟ حجت الاسلام رستمیان در بخش نخست سخنانشان به این سوال پاسخ می‌دهند.
در برنامه قبل اشاره کردیم که یکی از علل عدم گرایش جوانان به سوی معنویت اسلامی و عرفان اسلامی عدم معرفت هست که بر عهده تمام کسانی که آگاهی و اطلاع دارن اینه که اینها را در اختیار جوانان بگذارن و به اونها برسونن. اما به یک جریانی اشاره کردیم در ارتباط با گرایش به عرفان شرقی و این که واقعا اون حقیقت عرفان الان مطلوب نیست. یعنی کسانی که به دنبال عرفان هستند به دنبال حقیقت اون عرفان نیستن، حتی در قالب عرفان شرقی. خب حقیقت عرفان چیه؟ حقیقت عرفان اینه که ما را از این عالم ماده به سوی عالم معنا و به سوی عالم ملکوت بکشونه. به گذشتن از این لذات مادی و فکر کردن به یک لذات معنوی و غرق شدن در بحر معنویت الهی دعوت میکنه. خواسته های مادی، گرایش های مادی و اینها رو میخواد از ما دور بکنه و به سوی یک عالم دیگری ما را سوق بده که اونجا عالم نوره و عالم معنویت و عالم تعالی است. اما وقتی که جریان ها و گرایش های جدید را به عرفان مشاهده میکنیم، در اونها این قضیه را مشاهده نمیکنیم، بلکه نحوه دیگر از دنیا گرایی را درش مشاهده میکنیم. یعنی جستجوی عرفان در قالب دنیا، در قالب رسیدن به منافع دنیوی. ببینین، ما میگیم جوانان ما به عرفان شرقی گرایش پیدا کردن یا غربی ها به عرفان شرقی گرایش پیدا کردن. اینها برای چیه؟ آیا اینها برای اینه که اینها مثلا کسانی که غربی هایی که به عرفان شرقی گرایش پیدا کردن همشون اینطوری هستن که میخوان اینها به یک تعالی و والای معنوی برسن؟ نه، ما در غرب جریانی به نام جریان رمانتیسم رو مشاهده میکنیم. اینها معتقد بودن که اگر معنویت در زندگی انسان نباشه، زندگی انسان یک زندگی رنجاور و پرزحمتی در این دنیا خواهد شد. از این رو میان شعر و موسیقی و مسائلی که معنویت زا هستند برای خوشتر کردن و بهتر کردن زندگی این دنیا را فراهم میبینند. ما البته نمیخوایم همه گرایش های به عرفان شرقی که عرفان اسلامی هم در زمره اون هست را در غرب اینگونه توجیه کنیم، ولی میشه گفت جریان غالب در عرفان گرایی در غرب همین هست که اونها میخوان این زندگی دنیا را بهتر و جذابتر و خوبتر بکنند. میگن زندگی صنعتی یک زندگی خسته کننده و فرسوده کننده است، باید با یک معنویت هایی که حالا یا تو آیین بودا یافت میشه یا تو عرفان اسلامی یافت میشه این زندگی را بهترش کرد. کاری هم با تعالیم خاصی که بودا داشته و اون هدفی که آیین بودا دعوت میکرده ندارن. بسیاری از جریان های جدیدی که در غرب برای به سوی آیین بودا پدید اومده همین گونه است. یعنی اینا جریان های اختراعی هستن و ابداعی هستن که با توجه به آیین بودا و مسائلی که توی آیین بودا مطرح میشه، اینها برای خودشون یک طریقی برای بهتر کردن این زندگی درست کردن. الان توی غرب یک جریانی پدید اومده که شفای بیماری ها از طریق معنویت، یعنی بیماری های جسمی را از طریق معنویت شفا میدن. خب آیا واقعا عرفان شرقی و عرفان اسلامی به این هدف اومدن که ما یک زندگی دنیوی بهتر داشته باشیم و به مطامع و خواسته های دنیوی بهتر برسیم؟ هرگز چنین نبوده. حتی توی عرفان های شرقی وقتی مشاهده میکنیم، ببینیم بحث گذشتن از این دنیا، بحث گذشتن از خواسته های مادی در راستای یک هدف والاتر و معنویت بالاتری هست که اون اصلا توی این دنیای مادی نمی گنجه و با این زندگی مادی جور در نمیاد. یعنی یک فردی که در حقیقت توی عرفان اسلامی به یک سطح بالایی رسیده یا توی عرفان شرقی به یک سطح بالایی رسیده، در حقیقت توی این دنیا کاری نداره، به یک عالم دیگری گرایش پیدا کرده. می‌بینیم بودا یا بودیسطوها که توی آیین بودا مطرح هستن، اینها به سوی نیروانا در حال حرکت هستن و بودیسطوا در حقیقت حالا توی عرفان باهایانه شرقی معروف هست، اون رفتن به نیروانای خودش رو به تأخیر میاندازه برای اینکه چیکار کنه، دیگران را نجات بده و از این منجلاب نجات بده. به قول معروف زندگی این دنیوی در عرفانهای شرقی یک منجلابیه، یک جای پستیه که انسان باید خودش رو از درون این نجات پیدا بکنه و به یک زندگی دیگری برسه. اما خیلی وقتا ما میبینیم که جوانانی که از بعضی از جلوه‌های این زندگی مادی خسته و دلزده شدن، یا حتی کسانی در غرب، بزرگانی که از جلوه‌های زندگی مادی خسته شدن، به سوی معنویت‌های برای اینکه این زندگی مادی را دلپذیرتر و بهتر بکنن گرایش پیدا می‌کنن و این در حقیقت در خدمت گرفتن عرفان در هدف این در خدمت، یعنی خدمت گرفتن عرفان برای این زندگی دنیا و زندگی مادی است و این هدفی است که اصلا به طور کلی با هدف عارفان و کسانی که به دنبال حقیقت بودند و زندگی این دنیوی را گفتن در حقیقت در راستای زندگی اخروی قرار بدین یا اصلا به طور کلی زندگی این دنیوی را ترک کنین، این هدف کاملا متفاوته. الان بسیاری از جوانان میرن برای انرژی درمانی یا گرفتن انرژی از بعضی شخصیت‌های خاص. خب این به چه هدفیه؟ یعنی در حقیقت میخواد یه قدرت جسمی پیدا کنه، یه قدرت روحی پیدا کنه. اگر مشکل اعصاب داره میره سراغ یوگای بودایی. اصلا شاید بعضی وقتا خبرم نداشته باشه که این یوگا یک جریانی هست برای رسیدن به یک معنویت متعالی. یوگا را ما میاریم برای اینکه چی داشته باشیم؟ یک اعصاب آرامی داشته باشیم، یک جسم در حقیقت پر انرژی داشته باشیم، یک روح لطیفی داشته باشیم که بتونیم مثلا توی این زندگی به ظرافت‌های خاصی برسیم. یعنی در خدمت گرفتن عرفان برای دنیا. این خیلی باید بهش توجه کرد که واقعا اگر ما می‌خوایم سراغ عرفان بریم، سراغ عرفان اسلامی بریم یا سراغ هر عرفانی بریم، به این هدف نباشه، در این راستا نباشه. اگر بعد اخروی پیدا کرد، اون وقت نیازی هم نیست که سفرهای طولانی چیز بریم. میتونیم بریم به سالکان و بزرگان و خودساختگانی که در کنار خودمون هستن و بالاخره توی هر دور زمانی که ما پیش پیدا میشن مراجعه بکنیم و اونها ما را در راستای معنویت پیش ببرن، یعنی یک عنایتی به ما بکنن. بیشتر مشکلات ما گرایش به همین مادیات و توجه به همین مادیات و توجه به منها و خواست من و منی هاست که ما را در زندان و قل و زنجیرها قرار داده. قرآن کریم یکی از اهداف بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را این میدونه که البته این حالا توی کلام حضرت امیر به یک صورت اومده، توی قرآن کریم به شکل دیگری اومده، یعنی اومده این قل و زنجیرها را از دست ما باز کنه. این قل و زنجیرها همین ابعاد زندگی مادی هستند، ولی بعضن مشاهده میشه جریان‌های عرفانی که در حقیقت برای گرایش به همین زندگی مادی به سوی این معنویت‌های عرفان شرقی گرایش پیدا می‌کنند. پس یکی از جنبه‌های اشتیاق اینه. و از اون طرف افراد خاصی هم که در حقیقت چنین معنویت‌هایی را تبلیغ می‌کنند، غالباً برای اهداف مادیه. یعنی یه سری از اشخاصی که به عنوان استاد و شخصیت‌هایی که در حقیقت معنویت شرقی یا حتی بعضی وقت‌ها عرفان اسلامی را تبلیغ میکنن، اینها به دنبال سود و منافع مادی هستن، یا شهرت یا پول. اینها چیزاییه که اینها در دستور کار خودشون قرار میدن و با این طریق بسیار از افراد رو به سوی خودشون جذب میکنن. پس اگر ما میگیم ما چرا افراد به سوی عرفان شرقی بعضن جذب میشن و به سوی عرفان اسلامی نمیان، عرفان اسلامی رفتن فراسوی این دنیا را تبلیغ میکنه، اما بعضی از جریان های عرفان شرقی دنیا گرایی را در میان افراد تشویق میکنن، ولی اون جریان های اصیل عرفان شرقی هم همه جریان های اصیل عرفانی ما را به فراسوی این دنیا فرا میخونن. پس این جریان هایی که در شرق هم برای گرایش جوان ها پدید اومده یک جریان های اصیل و واقعی نیستن.
عرفان اسلامی را به دو نوع تقسیم میکنند، عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری مجموعه معارف درباره شناخت خدا، نقش او در هستی، ارتباط انسان با خدا، شناخت ابعاد الهی انسان و امثال آن است. اما عرفان عملی سلوک رفتاری و تلاش‌های مستمر یک سالک است که با مناجات‌های فراوان و آراسته شدن به اخلاق نیک، تقوا و دوری از گناهان و عمل به تکالیف دینی حاصل می شود. عرفان در لغت به معنای شناخت و در اصطلاح شناخت شهودی پروردگار است که از طریق تهذیب نفس و صفای باطن حاصل می شود. در اسلام، عرفان و پیمودن مدارج سلوک عرفانی مطرود نیست، بلکه آنچه مطرود است جریانهای جاهلانه انحرافی و صوفیانه است که با ظاهر و احکام شریعت مخالفت می کنند یا خود را واصل به دریای معرفت می پندارند و ادعا می کنند که آنان را حاجتی به رعایت احکام نیست. از منظر اسلام، عرفان بخشی از آموزه‌های دینی است و هرگز مستلزم نفی سایر بخش‌ها و آموزه‌های اسلامی نیست. موضوع خدا در عرفان اسلامی بسیار مورد تأکید و محور آن است.
یک جوان اگر بخواد مطالعه بکنه و بخواد به اون معنویت حقیقی برسه، بره مطالعه بکنه. ما نمیگیم که حتی سخنان بزرگان اسلامی، بسیاری از افراد شرق شناسی که اومدن عرفان اسلامی را مقایسه کردن با عرفان‌های شرقی، در عرفان اسلامی جوهره‌ای یافتن که در هیچ عرفان دیگری یافت نمیشه، حقیقتی را کشف کردن که در عرفان‌های دیگه پیدا نمیشه. اینجا سرمایه‌ای وجود داره که این سرمایه ما را می‌طلبه، یعنی همت ما را می‌طلبه. اگر ما دنبال معنویت واقعی هستیم، دنبال معنویت حقیقی هستیم، صرفاً نمی‌خوایم برای لحظه‌ای تمدید اعصاب و رفع خستگی توی این دنیا به سوی معنویت بریم، اگر فقط صرفاً برای همین لحظه‌ای تمدید اعصاب، برطرف شدن خستگی، برطرف شدن بعضی ناراحت‌های یا جسمی به سوی معنویت می‌خوایم بریم، همه جا شاید با خیلی از طریقهای عرفانی که در شرق هم تبلیغ میشه این قضیه محقق بشه و ما به اون مقصود و هدفمون برسیم. ولی اگر ما دنبال حقیقت واقعی هستیم در عرفان اسلامی یافت میشه. البته این به این معنا نیست که جریان عرفان رو ما یک جریان انحصاری در عرفان اسلامی بدونیم. همونطور که در برنامه قبل از مارتین لینگز ما نقل قول کردیم، اینجا هم بد نیست که به جمله و سخنی از ایشون در کتاب تصوفشون و تصوف چیستشون اشاره بکنیم که ایشون میگه که عرفان اسلامی یک عرفان اصیلیه که گفتیم ریشه در وحی داره، ولی این به این معنا نیست که از معنویت و جریانهایی که از خارج به عنوان عرفان مطرح میشه هیچ چیزی را گلچینی نکنه. چرا؟ ممکنه شیوهی و طریقی در عرفان شرقی هم وجود داشته باشه که اون بتونه در راستای اهداف عرفان اسلامی به این جریان کمک بکنه. در طول تاریخ بزرگان و عارفان بزرگ و سالکان از این قضایا استفاده می‌کردند. شما اگر برین تاریخ عرفان اسلامی را در هند مشاهده بکنین می‌بینین که چقدر عارفان شرقی و هندویی با عارفان مسلمان همراز بودند و هم نوا بودند. اونها از اینها استفاده میکردند و اینها هم از اونها استفاده میکردند. یعنی در طریق عرفان یک همدلی و همسلوکی هم وجود داره که بعضن در حقیقت وقتی اندیشمندان خواستن در رابطه با جریان عرفانی در کل جهان صحبت بکنن، میگن جریان عرفانی را اگر با کمی ویژگی های خاصشون را بگذاریم کنار، یک جریان همسو و همدل هستن که هرچی هم رو به بالا برن در حقیقت این همسویی و همدلی بیشتر میشه. اما مهم در اینجا اینه که ادعا اینه که در حقیقت توی عرفان اسلامی اون طریقت طریقت کاملیه، اون راه راه کاملیه که با توجه به اون ویژگی ها و مقایسه‌ای که در برنامه‌های قبل داشتیم این کمال این راه مشخص‌تر میشه. این را به صورت تعبدی هم نمیگیم که قبول بکنیم، بلکه مراجعه بکنیم به کتاب‌هایی که در ارتباط با سیر و سلوک و راه و روش در کل عرفان‌های شرقی و عرفان‌های اسلامی نوشته شده. اگر به اینها مراجعه بکنیم، همطور که این خود محققان مثل همین شخصیت‌هایی که توی این برنامه نام بردیم اینها اذعان کردن، این کمال و مطلوب را پیدا می‌کنیم. اگر ما به دنبال معنویت واقعی هستیم، بیاییم به این آیه شریفه و ذکر حکیم توجه بکنیم که قرآن کریم می‌فرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تنها راه برای اینکه انسان‌ها به معنویت و حقیقت برسن و به قلوب مطمئن و از استراب‌ها و دلشوره‌ها برن بیرون اینه که به یاد خدا باشن، و این یاد خدا در قرآن کریم و طریقت عرفان اسلامی جلوه‌گر شده است.
داشتن استاد و راهنما در عرفان اسلامی، اخلاق و مسیر کمال یک ضرورت است. در سیر و سلوک اخلاقی، انسان با مسائل پیچیده و مشکل روبرو می شود که استاد پیوسته بیانگر معضلات و مشکلات راه است و سالک را ارشاد می کند، وگرنه چه بسا به صورت عقده‌ای در دل می ماند و حل نشدن آنها به تدریج باعث بی‌اعتنایی یا انحرافشان می شود. اطلاعات وسیع و تجربه های گسترده استاد آگاهی انسان را زیاد می کند. وجود استاد و درک محضر او می تواند شوق و انگیزه ایجاد کند و سالک شور و نشاط تازه‌ای بیابد. امام سجاد علیه السلام می فرماید کسی که حکیم فرزانه ای او را ارشاد نکند در معرض هلاکت قرار خواهد داشت. با وجود شباهت‌هایی که میان عرفان اسلامی و مکاتب هندی و عرفان‌های شرقی وجود دارد، تفاوت‌های عمده‌ای است میان بینش هندی و اسلامی که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. تفاوت نخست موضوع خدا و بقای نفس و زندگی است که در عرفان اسلامی مورد تأکید است، اما در بیشتر مکاتب هندی مورد تأکید نیست. در برخی از مکاتب خداوند هیچ حضوری ندارد. این تفاوت عمده بر بسیاری از آموزه‌های عرفانی این دو جریان تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی دارد. تفاوت دیگر آن که هدف ریاضت و تصوف هندی رهایی از بدبختی و نکبت‌های زندگی است، چون از نگاه این مکتب زندگی سراپا شوم و منشأ بدبختی و رنج است، در حالی که در عرفان اسلامی زندگی بدبختی نیست، بلکه عارف برای تأمین سعادت و کمال والای خیش زحمت می کشد، وگرنه زندگی به خودی خود رنج و بدبختی نیست و حتی عرفای بزرگ از لذائذ زندگی بهره می گیرند. و تفاوت سوم این که در تعالیم هندی فنا هدف نهایی و آخرین منزل مقصود است، در حالی که در عرفان اسلامی فنا پایه‌ای است برای بقای برتر، یعنی بقای بالله. سرانجام سلوک عرفانی هند در صورتی که به نتیجه برسد و ثمر بخش باشد یک حالت عدمی و منفی است، در حالی که سرانجام سلوک عرفان اسلامی کمال وجودی است که یک حقیقت عینی و ثبوتی است. و تفاوت چهارمان که در عرفان اسلامی عشق و عواطف یک عنصر اساسی است و عارف مسلمان غرق در عشق و احساسات و عواطف است، در حالی که عارف هندی در صدد انهدام کامل وجود روانی و ذهنی و نابودی محض جمله عواطف و احساسات است و عشق در مکاتب هندی به استثنای بعضی از آنها مطرح نیست. همراهان ارجمند، قرار بود در پایان بعضی از برنامه‌های تاریخ ادیان به معرفی کتاب‌هایی در خصوص موضوع برنامه بپردازیم. کتابی که امروز برای معرفی به علاقمندان به عرفان در نظر گرفته ایم، عرفان اسلامی اثر مرحوم علامه جعفری است. این کتاب قلمی شده ی درس‌های عرفان اسلامی نگارنده در دانشگاه صنعتی شریف است که به همت تنی چند از دانشجویان به سامان رسیده است. نویسنده کوشیده است ارتباط و نسبت عرفان عارف با خیشتن، خدا، جهان هستی، هم نوعان و زندگی انسان به معنای عام را بررسی و تحلیل کند. به عبارت دیگر، هدف کتاب دفاع از عرفان و نگرش عرفانی به زندگی و بیان فایده و لزوم آن است. بدین منظور تلاش شده است از ثمرات فردی و اجتماعی نگرش عرفانی یاد شود تا روشن گردد که میان زندگی عرفانی و نگرش عارفانه به زندگی با حیات و تمدن جدید و مظاهرش هیچ ناسازگاری نیست. روشن است که حتی همین زندگی با ویژگی‌های قرن بیستمیش جز با عرفان راستین به سامان نمی‌شود و چنین عرفانی سرآمد نیازهای مردم این روزگار است. از سوی عرفان‌گریزی امروزیان نقل و نقد شده و تلویحاً بسیاری از کاستی‌های تمدن جدید به پای همین بیماری گذاشته شده است. کتاب عرفان اسلامی اثر مرحوم علامه محمد تقی جعفری دارای یک مقدمه و 25 عنوان کلی است. در این کتاب کوشش شده است لزوم حضور جدی عرفان در همه زوایا و ابعاد زندگی انسان یادآور شود. نویسنده از آیات، روایات و اشعار فارسی و عربی خوب و فراوان استفاده کرده. زبان کتاب روان و تا اندازه‌ای علمی است. کتاب عرفان اسلامی چاپ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف است. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تلفن‌های 2910551 و 552 با پیش شماره 0251 در اختیار شما عزیزان است تا از این طریق نظرها و انتقادهای خودتان را در مورد این برنامه با همکاران ما در روابط عمومی این شبکه مطرح کنید. تا برنامه آینده که تاریخ آیین هندو را آغاز خواهیم کرد، همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان.